أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از یک هفته‌ای که تعطیلات خورد بمون، که دو روزش به خاطر تعطیلات کروناییه شب یلدا بود، یک روزش هم به خاطر عقد ما یستفاد و من، لذا امروز بحث بعدیمون رو در رابطه با خطبه اشباح ادامه میدیم. به این مطلب رسیدیم که حضرت میفرمودند که خدای سبحان عالم به سر و با یک من بیانیه این اسرار هستی رو، یا حالا به اون معنا نگیریم، به معنای امور مخفی و پنهان هستی رو که ضمیر مزمرین باشه به بعد، اینها رو بیان کردن. در عبارت قبلی یا به تعبیری که دوستان گفتن بیهقی هم به معنا به کار برده، در فراز قبلی فرموده بودن که ناشأت الغلوم و متلاحمه ها رو خدا میداند. گفتیم یعنی ابرهای تازه شکل گرفته و همچنین ابرهای در هم تنیده متلاحم و درور قطر سحاب فی متراکمه ها، از اینجا عبارت امروزمونه. و همچنین خداوند جریان یافتن بارانهایی که در ابرها هست و از ابرهای متراکم جریان پیدا می کند رو می داند. خب ما در سابقه از این در رابطه با سحاب به طور مفصل صحبت کرده بودیم و گفتیم ابرها ویژگی هاشون چیه، چجوری هستند، و انواع و اقسامی که در رابطه با ابرها مطرحه طرح بحث شده بود. درور که لغت‌های زیادی هم ازش میشناسیم، از در و کوکب دری که در قرآن وجود داره، یعنی درخشان، تلعلعدار، ادرار و از این جور موارد، که این لغت به معنای فارسیش هم در قدیم فارسی معنای دیگه‌ای بوده، به معنای مستمری بوده که مرا در نظامی ادرار بود، مال سعدی، یعنی یک مستمری داشتم. لغت دره به معنای جریان یافتن، روان شدن. درهو یعنی جریان داد آن را. درور هم مسترشه، یعنی جاری شدن. البته اصلش ظاهرن از در به معنای شیر، لغت در به معنای شیره، و چون شیر در سینه حیوان یا در از سینه حیوان جاری میشه، به این جهت به جریان یا جریان یافتن و جاری شدن هم درور و دره گفته میشه. اصل داستان منطقه از دره به معنای جریان یافتن شیره. خود درم به معنای لغت همین شیر حلیب، نه اسد، به معنای شیر خوردنی. حربون درور اگر گفته بشه به معنای جنگی که خون ریزی و جریان خون توش زیاده. اما خود لغت درور مصدر دره، پس معنای جریان یافتن، یا به معنی اسم مصدری بگیریم جریان. در قرآن یک لغت از این واژه به کار رفته، مدرار، که به معنای همین حالا یا کثیر اومده، چون چیزی که جاریست کثیره، یا به معنای بسیار شیر ریز، بسیار شیر دهنده. دو تا آیه است که ارسلنا السماء علیهم مدرارا، یکی هم به فعل ماضی اومده یرسل السماء علیه مدرارا. هر دو معلومه با یه مضمونه، یکی به صورت ماضی یکی به صورت مضارع، یعنی آسمان را بر آنها جاری ساختیم. جاری ساختنی که حالا یا شیر را بسیار بر آنها جاری کند، چه به این معنا بگیریم، یعنی آسمان میاد و علوفه در میاد و حیوانات میخورند و در نتیجه باعث شیر زیاد میشن. یکی هم معنا را اصلا بگیریم نه، به معنای خود کثرت ارسلنا السماء علیهم مدرارا، یعنی آسمان رو بر اونها کثیر ماراندیم، کثیر آوردیم. حالا اینکه چگونه معنا بکنیم با چه لطافتی، طبیعتا وابسته به هم شناخت فضای ادبی اون روز عربه، هم وابسته به یه نوعی از کنایه ها و مجازه هایی که در اون روزگار مطرح. نه ظاهرن به معنای جریان، حالا اصلش هم جریان هم خودش در این که به معنی جریان باشه باز از جریان شیر اومده، یعنی خودش هم دوباره بردنش به یه معنای دیگری مجاز در مجاز یا نقل در نقل میشه، ظاهرن هست. البته درد همین معنا که شیره و در عرب هم خب شیر در حقیقت مرکز خیره، خیر و برکته، چون حیوانات شیر می آوردن، از شیر اینا همه چی می گرفتن دیگه، پنیر و تشک و حماست و زندگیشون بر این مدار بوده. خیر هم معنا میده. یکی از معروفترین اصطلاحات عربی که در لسان علمم هست لله در روحو، یعنی خداوند خوبی های او رو زیاد کنه. اگه در مقام دعا باشه یعنی لله در روحو، یعنی خدا خوبی هاشو زیاد کنه، برای خداست خوبی های او، یا برای خدا باد، یعنی خوبی های زیاد باشه. اگر هم خبری باشه یعنی هرچی خوبی داره از خداست، یعنی آدم خیلی خوبیه که خوبی هاشه. نقیزش هم لا در روحوه، که اونم در مقام نفی میگن، یعنی خیلی براش نماند، دری نماند، جاری نشود خیلی برای او. حافظم یک غزلی داره، هر نکته‌ای که گفتیم در وصف آن شمایل، هر کو شنید گفتا لله در رو قائل. این لله در ادبیات فارسی هم به این معنا آمده، هر کی گفتش، هر نکته‌ای که گفتیم، خلاصه هر کی شنید گفتش که خداوند خوبی‌های او رو زیاد بکنه. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، با شافعی نگویید امثال این مسائل. این بحث عرفانیشه، اینا اصلا در دایره دیگره، خلاصه مال بحث حافظ. دل دادن به یاری شوخی کشی، نگار کشنی خوب، در فارسی دل دادن به یاری شوخی کشی، نگاری مرضیت و سجایا مقبولت الخصائل. خصائل یا مرضیت و سجایا مقبولت الخصائل. حالا قرار از اون لله در رقائل از همون درور میاد. در رابطه با امیرالمومنین در نهج البلاغه هم این در چندین بار اومده. یکیه که حضرت میگن الذی نحتلبو درتها، احتلب از هم حلیب میاد، یعنی کسانی که در مورد کسایی که دنیا دنبال دنیا، میگه الذی نحتلبو درتها و اصابو قرتها، کسانی که به شیرش رو دوشیدند و غره و غرور او اونها رو فریفت، اصابت کردن به غرور و اقفالهای دنیا. یه چیزم در مورد خود امیرالمومنین داره که کان مع علی دره، دره یعنی شلاق، قبلا هم داشتیم تو بحثای فقه که کان مع علی دره لها سبابتان، دو تا سر داشت. این بحثی که امروز صبح در بحث فقه داشتیم که حضرت 40 تا تازیانه زد ولید رو، جا 80 تا حساب شد چون دو سر بوده. لها سبابتان، اینم از همین بابه که شلاق امیرالمومنین که هنه دو تا لبه داشته، هر یه دونه که میزده دو تا حساب داشته. باز اجازه داره بیکانه علیون کل بکرتن یتوف و فل اسواق الکوفه سوقن سوقن. حضرت صبح که بلند میشد در کوچه ها میچرخید، هر سوق به هر سوق را و معهد در علا عاتقه، یه دونه خلاصه شلاق هم گذاشته بود روی کولش، را میرفت اگه کسی تخلف میکرد همونجا تخلفش رو میگفت. بیشتر در رابطه با گرون فروشی یا یه روایت دیگه داشتیم قبل ما خاطرتون بشه، یا بیا الجری و المارماهی، یه تعبیرم بود که ای کسی که جری رو میفروشی که حضرت زده بودش که نباید اینا رو بفروشی، این حرامه اینا. بعد البته حکومت ها خب بسیط دیگه، یعنی امروزه که ایشکی توقع نداره خود حاکم را بیفته، خب یه نهادی رو تعیین میکنه، تعذیرات ایران میفتن میرن جلوگیری میکنن، ولی اون روزا حکومت ها بسیطه، خیلی ساده است. خب خود حضرت این کار رو انجام میده. خب درور به معنای جریان یافتن، اما قطر که همون قطره خودمونه، قطره یعنی یک ذره کوچکی از آب که میچکد، به معنای باران هم طبیعتاً به کار میره دیگه. قطرات هم جمعشه، قطره یعنی آب قطره قطره روان شد. پس درور و قطر سحاب من متراکمه ها، یعنی جاری شدن قطره های آب یا قطره ها در ابرها، قطره های سحاب میشه اضافه فیه یا اضافه منیه، یعنی قطره ها از باران از ابر یا قطره ها در ابر جاری میشن. من متراکمه ها، از اون ابرهای متراکم، ابرهای در هم تنیده. خب جریان یافتن اینها رو خدا میدونه. ببینید یکی از نکات بسیار مهم برای انسان‌ها در روزگار گذشته که الان هم همینجوره، منتها الان خب یه هواشناسی هست توضیح میده، خیلی مهمه که این باران کجا میباره، چون زندگی انسان‌ها به آب بستگی داره. از ازل الی ابد هر جا آب هست حیات هست. تمام شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها دورور رودخانه ها شکل میگیره. رودخانه ها محل کشاورزی بوده، محل آب و آشامیدنی بوده، محل شستشو بوده، محل سقی دابه بوده، میخواستن گوسفنداشون رو آب بدن باید از همین رودخانه ها آب میدادن، یا محلی که الساق بوده رودخانه ها به دریا بنادر بزرگ شده، بندرها نیوردن یه جایی بذارن که روزخونه نباشی، چون بالاخره این می اومده آب شیرین میخواستن. اینا که می اومدن اصلا محتاج به آب شیرین بودن، ولی چون اگر آب شیرین نبوده، یعنی رودخانه ها نبودند، اینها نمیتونستن زندگی کنن. شما اینجوری واسه سوال اومده باشه، اولین جایی که آمدند و در آفریقای جنوبی رو کشف کردن انگلیس ها، در حقیقت حتی هلندی ها خودشون به اونا میگن افریکنز، یعنی داچ ها هلندی ها، اینها اومدن رفتن به دماغه به نام دماغه امید نیک که اینجا رفتن و اونجا رسیدن. خب اینجا قبلش همینجور ساحل آفریقا رو همینجور اومدن پایین، چرا قبلش نرفتن که اونجا اول جای لنگر انداختن؟ قبلش هرش نظام کردن بیابونه، یعنی بالاش نامیبیا است، تمام صحرای لم یزرع از این شنزارهایی که توفان ها تکونش میده. حالا نکاتی هم در مورد امروز گفتم میشه اشاره میکنم. پس آب مهمه. خب یکی از راه ها با رودخانه هاست، یکی از چیزایی که بسیار مهمه در این بارانه. جایی که باران بسیار میباره طبیعتا چاهاشون، قناتاشون، چشمه‌هاشون و مهمتر از همه کشت دیمشون، اینها عمل می اومده. اگر باران یه مدتی نمی اومده انسان از بین می رفته. چنان احسالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. چنان آسمان بر زمین شد دخیل که لب تر نکردن زرع و نخیل. آسمان وقتی بر زمین دخیل می شده یعنی بارون نمی باریده. خب این باران نباریدن بسیار مهم بوده. لذا اینی که کسی بداند چه آب از ابر جاری می شود این خیلی سر مهمی بوده. لذا حضرت که میگن عالم سر، کدوم سر؟ سری که عبارت باشه از این که باران رو میداند که از کجا می آید، چی میاد، کدوم ابر کجا میباره، این برای بشر خیلی مهم بوده. ولذا خدا این رو میدونه. این اشاره به این نگیم که حالا رو میدونه بارون کجاست، امروزه ما خیلی برامون مسئله ممکن مهمی نباشه. ببینید که الان هم برای عموم مردم ممکنه خیلی مهم نباشه، چون لوله شیر رو باز میکنن آب ازش میاد میفهمن خب آب هست، ولی برای اصل حکام که کلان نگاه میکنن خب طبیعتاً این که امسال بارندگی میشه نمیشه چجوریه کم زیاد میزانش خیلی مهم. پس این اهمیت داشت. اما لغت قطر، چون لغت ها رو در قرآن هم بررسی میکنیم، یک معنایی ازش داریم ما به نام مس، نحاس. در قرآن ظاهرن بعضی ها گفتن که این قصری که به کار رفته به معنای مسه، اما خیلی هم مثلا مرحوم آقای مصطفی در تحقیق فی کلمات القرآن شون میگه نه مس نیست، سیلان هر فلزی قطره. دو تا آیه داریم که هر دو هم در رابطه با همین ساختن هاست، یکی سلیمانه، یکی هم در رابطه با اون داستان یعجوج و ماجوج. و سلیمان ریح خدوها شهرون و رواحها شهر، ما مسخر سلیمان کردیم باد رو که صبا قدوف صبحا یک به اندازه یک ماه میتونست بره و عطرها هم به اندازه یه ماه، یعنی که هم مثلا در هر روز به اندازه دو ماه موجودات زمینی اون روز میتونسته حرکت بکنه. حالا اگر بخوایم محاسبه بکنیم هر چهار فرسخ در روز مثلا متعارف میرفتند، اگر 60 تا 4 تا بگیریم میشه چقدر؟ میشه 240 فرسخ. اگر هر فرسخ رو هم مثلا حدود 3 کیلومتر تا 4 کیلومتر بگیریم تقریبا حدود 1000 کیلومتر در روز میرفته، که وسیله ایست که الان البته هواپیما ممکنه خیلی بیشتر از اون بره، اما خب در اون روزگار مهم بوده. البته این متعارف بوده، ممکنه بگیم که سایه اسبهای تندرو تا 3 برابر این هم میرفتن، لذا 2000 تا 3000 کیلومتر در روز توان حرکتیش بوده. حالا به سلیمان ریح قدوها شهرون و رواحها شهر و اصلنا له عین القطر، ما جاری کردیم براش چشمه های مصر. اینو معنا کردن گفتن که یعنی صنعت این که بتونه مصر رو مذاب کنه، این رو ما بهش یاد دادیم. در داستان دیگری میفرماید آتونی زبور الحدید، به من زبور الحدید یاد بدید. ازا ساوا بین صدفه، وقتی بین دوتا کوه رو اومد این رو پر کرد، اون وقت سد زده بود، اون سد معروفه که ساخته شده. خب این سد رو که ساختن خود این چند نمیدونستن که این سنگا رو رو هم بذارن آب میاد میبره، باید اینها رو با زبور الحدید یعنی با آهنهای سفت اینها رو به هم میدوختن مفصول میکردن. امروز ما بهش میگیم چی؟ آرماتور. یعنی میان اینا رو که میذارن رو هم بعد با آرماتور هم میبندن که اینها رو به هم سفت بکنن. بعد اثقالون فخو حتی اذا جعله نارا، این آهنها رو گرفتند دمیدن مذاب کردند، سوراخ می‌کردن این سنگ‌ها رو، آهن‌ها رو می‌ریختن توش، در نتیجه اینها اتصال به هم پیدا می‌کرد. یعنی زبور الان آرماتورا رو از قبل درست می‌کنن، می‌ذارن روش سیمان می‌ریزن، اونا سنگا رو می‌گرفتن سوراخ می‌کردن توش آهن رو مذاب می‌کردن می‌ریختن. و حالا چگونه به دل این کوه‌های اطراف هم پیوندش می‌دادن دیگه طبیعتاً برمی‌گرده در اون روزگار. بعد میگه افرغ علیه قطرا و بریزید براش مس. همینجا راه مصطفی گرفته که نه، این قطر به معنای سیلان مذاب، هر مذابی، نه اینکه مس باشه. اون بالا میگه زبور الحدید، اینم همون حدیده، افرغ علیه قطرا یعنی بریزید توش اون آهنهایی که مذاب شده است. در یک آیه دیگه ای هم لغت قطران داریم که اونم گفتن یه ماده روغنیه، ولی بازم بعضی ها گفتن نزدنه مثل مذابه، بعضی هم میتونن مثل حساب آقای مصطفی بگن نه، یعنی هر مذافیه. و تر المجرمین در قیامت یوم اذن مقرنین، یعنی قرین شدن، علل اسفاد، به زنجیرهای به هم گره خوردن، سرابیلهم من قطران، سرابیل اونها از، یعنی پیراهنهاشون از مس مذابه. حالا بعضی هم گفتن یعنی از یک روغنیه، اسم یه روغن، ماده روغنی است که آمده در حال. خب این تعبیر آیا ضرور قطر از صحاب رو امیرالمومنین میتونیم بگیم از قرآن وام گرفتند؟ به این اصطلاح نه، ولی این که خداوند میداند باران کجا میبارد در قرآن هست، این مهمه. قبلا گفته بودیم ان الله عنده علم الساعه، خداوند علم ساعت رو داره، و ينزل الغيث، اوست که باران رو میباراند، و يعلم ما في الارحام، میدونه در رحم ها چیست، و ما تدری نفسون مازا تکسب و قدن، و ما تدری نفسون به ای ارض تموت. پس این که خداوند علم ساعت رو، انزال غیث رو، کجا هست کجا نیست میدانه، باز وام گرفته از یکی از مفاهیم قرآن است. تمام. عبارت بعدی میفرمایند و ما تسفل اعاصی رو به زیوله ها. تسفی اصفا و صفا هم هم باب افعال و هم ثلاثی مجردش، به معنای آنچه باد با خود میبرد، متعدی هم هست. اصفا یا سفر ریحو از ترابه، یعنی باد خاک رو با خودش برد. بیدید باد که میشه همه چیز هم می‌ریزه، به خصوص جاهایی که گیاه رو زمین نباشه، خاک‌ها خیلی زود از زمین بلند میشن. اما زبد و فیض حب و جفا هم خیلی سریع از رو زمین بلند میشن. البته صفیه اگه اومد به معنای لازمه، یعنی خاک بلند شد. اما صفا اگر اومد به سین به معنای متعدی، یعنی باد خاک را بلند کرد. این دو تا لغت رو داشته باشید. صفیه به، صفیه بهی یا صفا بهی، یعنی با او بد کرد. این رو داشته باشیم، به دردمون میخوره این با رو. چرا؟ چون در عبارت ما هست ما تس سل اعاصی رو به زیول آبا با اومده، یعنی هم معنای بلند کردن هم بد کردن، نوعی تضمین او هم در این هست. یعنی این دوتا معنا رو در هم تنیده حضرت. حالا اعاصیر جمع اعصاره، یک لغت دیگه اعصار هم جمعش اعاصر، یک جمع دیگرش، یک جمع دیگرش هم که الان ما داریم اعاصیر. اعصار یعنی گرباب. گفتن بادی که خاک یا آب رو به صورت ستون بلند میکنه، حالا در دریا باشه گردبادهایی که آب رو بلند میکنه و در دریا پدید میاد، در خاکی باشه گردبادهایی که خشکی رو بلند خاکا رو بلند میکنه، به معنی گردباد ارسال. و در قرآن هم آمده این لغت که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، صدقه اگر میدید منت نذارید از بین نبرید. بعد میگه مثالهایی میزنه که صدقه‌ای که قرین با منت باشه چیه، که مثل صفان علیه تراب فاصابه وابل، مثل یک سنگ سختی است که یه بند انگشت روش خاکه، یه دونه بارون که میاد چی پوچ میشه میره پیکانش. بعد دوباره چند آیه پایین تر میفرماید ایوت تو احدکم ان تکون له جنه، آیا دوست داره یکی از شما که برای او یک باقی باشه، من نخیل و عناب، از نخلستانها و عنبهای فراوون باقی داشته باشه، تجری من تحت الانهار، یه باقی که زیرش آبها در جریانند، لهو فیها من کل ثمرات، همه چی هم داره، فقط نخیل و عناب نیست، سیب داره، به داره، هلو داره، انجیر داره، همه چی. و عصاب هل کبر، پیر شده، و لهو ذریتون زعفا، یه زادرودی هم داره، همه شونم ضعیف و غیر این باقی چی نداره. و ناگهان فعصابه او اعصار فیه نارون فحترقت، اون وقت یه گوی گردبادی میاد، این گردباد هم درش آتشه و کل باق رو میسوزونه و از بین میبره. اون منتی که در صدقات میذاری رکم اون گردباد همراه با آتش رو داره. خب در قرآن این کلمه اعصار آمده، اعاصیرم جمعشه به معنای گردباد، تنظیر بسیار لطیفی هم بود که در آیه شریفه وجود داشت. به زیوله ها گفتم تضمین زیل یعنی پایین هر چیزی، زیر هر چیزی روش میگن زیل. پس خداوند میدانه ما آن چیزهایی که تسفل اعاصی رو به زیوله ها، اون چیزهایی که اعاصیر با زیولشون انجام میدن، آن چیزی که بلند میکنند اعاصیر از زیولشون، ما در حقیقت همون چیزهایی که اعاصیر بلند میکنند. پس خدا میداند که تندباد گردباد کجا میاد و چه چیزهایی رو از روی زمین بر میدارد و چه میکند، یا چه چیزهایی است که اعاصیر بر میدارند از زیر خودشون. هر نگاه بکنید، هر تندبادی میاد از زیر دست خودش چیزایی رو بر میداره میبره، اون چیزایی که اعاصیر بر میدارند و بد میکنند. پس وابه به این معنا بود، بر میدارند و داغون میکنند، اون چیزایی که بر میدارند و داغون میکنند و میبرند بالا، خدا اونا رو میدونه. لعل، هیچ تأکیدی نداریم، لعل اشاره به همین آیه شریفه باشه، یعنی خداوند میدونه که شما چه منتهایی در کارهاتون میذارید، چه صدقاتی رو با چه منتهایی میارید و این صدقات چه توفانها و تندبادهایی درش وجود داره که همه رو عبه میبره، یعنی به نیتتون بهتر از هر چیزی آگاهه. اگر برش کردیم به آیه، اگر نه یعنی تو سیاق خود نهج البلاغه معنا کنیم که داره باران و باد و برف و بوران رو میگه، یعنی خداوند میدونه که طوفان میاد، چه تندباد میاد، چیها رو خراب میکنه، چیها رو باقی میذاره. خب طوفان ها واقعا برای انسان ها بسیار مهم بودن، یعنی اینکه خداوند میدونه امر بسیار مهم بوده، برای اینکه طرف همه رو انجام میداده، کارها رو انجام میداده، بعد یه های طوفان میومده مثل طوفان کاترینا که کسی تصویت گفته بود به ایالت کاترینا، اینم میاد و همه رو بر میداره خراب میکنه. خب بسیار همین دقیقا آیه شریفه است که فعصاب حل کبر تو پیریز و ریه زعفا تحجیم تحت حل انهار، همه کارم کرده اما فعصاب حل اعصار، یک دفعه یک طوفان و تندباد و یک گردبادی میاد و همه رو میبره و از بین میبره. خب خدا حفظش بکنه یکی از بزرگواران، یه دفعه ما رفته بودیم مرداب انزلی، ایشون خیلی لغت رو ذوق کرده بود، با اون کسی که داشت مالی بود می‌خواست بهش بگه حالا این گرداب انزلی کجاست. این گرداب اگه در آب باشه طبیعتاً بهش میگن گرداب، به معنایی که به سمت پایین میره، اگر به سمت بالا آب رو ببره گردباده، حالا چه آب چه خاک. اینم از این تمام. بعد می‌فرمایند و تعف الامطار به سیولها. اینجا توجه بکنیم در هم مطلب قبلی، زیول میتونست با هم نداشته باشه، یعنی باشه و ما تصف الاعاصیر و زیولها، به ممکنه از باب قرینه مقابله با این تعف الامطار به زیولها باشه، یعنی اون به زیولها به زیولها، در حقیقت با رو برای این اضافه کردن و معنام البته ازش گرفتن. یه بحثی تو ادبیات عرب دارن، کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، هر چیز زیاد میشه یه معنایی هم به خودش میاره، اونم ازش معنام گرفتن، گفتم یعنی بدم میکنه، این اعصار میاد و اعاصیر با ذیل خودش بد میکنه، داغون میکنه، ولی این با رو به قرینه این که وزن و شباهت معنا، شباهت لفظی بین دو عبارت برقرار بشه، ممکنه از این جهت هم از رد آورده باشن. لذا میفرمند و تعفو الامطار به سیولها، عفا یعنی بخشیدن، ولی معنای اصلی شدید محو کردن، اگرم بخشیدن میگن یعنی چند نهران که شما انجام داده این محو میکنند. البته بین عف و قرائنی بر او مثل صفح قبلا اشاره کردیم که تفاوتی عرب ها گذاشتن، در قرآن بعضی داره فصفح صفح الجمیل، بعضی داره و تعفو، تعفو یعنی ببخشید ولی به روی طرف هم بیارید، اما صفح یعنی اصلا به روی طرف نیاورید، تعبیر عامیانش زیر سیبیلی رد کنید، اصلا خود طرف هم نفهمه که شما فهمیدید، به این میگن صفح با صاد و حجی. اف البته یعنی بخشیدن، به معنی میاد که محو کنید، پاکش کنید همه چیز رو. ازا من عف کردم یعنی هر آنچه که بود گذاشتم، همه رو از بین بردم. اثر ریح و تراب که یکی از اصطلاحات این فعل هست، یعنی خاک رو برداشت، پس محو کردن هم برداشتن بلند کردن، یکیش هم اینه که ریح یعنی خاک، یعنی آباد خاک رو برداشت از روی زمین. تعفو الامطار یعنی بارانها بر می‌دارند. حالا میگیم امطار یعنی جمع مطر، خب به معنی باران فکر می‌کنم قبلا راجع به صحبت کردیم دیگه، لغت رو صحبت نکنیم، سیول هم قبلا راجع به این لغت هم صحبت کردیم، جمع سیله. خب در قرآن هم داریم انزل من السماء ماء فسالت اودیت به قدرها، این آیه رو چندین بار به مناسبت های مختلف خوندیم که خداوند از آسمان آب رو فرو فرستاد و هر وادی، وادی یعنی شکاف دره، هر چی به اندازه خودش باران برداشت، هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را و اندازه خودش اینو بر میداره. فحتمل سیل و زبدن راویا، و سیل یک زبد راوی رو، یک کف برآمده رو محتمل شد، یعنی بر عهده گرفت، حمل کرد، احتمال این حمل کرد. خب فرمود تعفل امتار به سیوله ها، یعنی و ما هم سر موصوله میاد سرش، چون داشت ما تسفل عاصیر به زیوله ها و ما تعفل امتارو به سیوله ها، و آن چیزی رو که باران به سبب سیلش، به وسیله سیلش محو میکنه. بازم اینم از مسائل بسیار مهم بشر قدیمه، الان هم البته هست. سیل که میاد همه رو میکوبه، میروفه، میره، به قول قومی ها میروفه، همه رو میروبد و میبرد. از ببینیم این سپرازی که داشتیم از اول کم همه شون در رابطه با عذابهای قضا و قدر، عذابهای طبیعی است که نازل میشه. اون اولیش اون بود که بارانهای سیلاسایی میاد که گفتیم حالا خودش میاد، یا طوفانها و تندبادهایی که میاد، گردبادهایی میاد و همه را از بین میبره، و اون سیلهایی که میاد. منتها سیل رو از اول وقتی میخوان بیان کنن میگن ما آنچه تعف الامطار محو میکنه، بر میداره بارونها به سبب و به وسیله سیلهایشان، سیلهای بارانها، یعنی اون چه که به وسیله سیلی که حاصل از باران است محو میشود. خدا اونم میدونه، میدونه کی سیل خواهد آمد و چه چیزهایی رو از بین خواهد برد. بعدم میفرمایند و اوما نبات الارض فی کتبان رمال. اوم به معنای شنا کردن، آم هم شنا کرد، فعلش کسبان که جمع کسیبه با سه نقطه، به معنای تپه شن، یه تپه شن، تپه ماسه. و کسبه لغتن به معنای جمع کرد شیء را، و البته دقیقا همین فعل متعدی هست، یعنی جمع کرد شیء را، لازم هم هست، یعنی جمع شد شیء، هر دو میاد. کسیب یعنی اون تپه‌ها و اون رمله‌هایی که دور هم جمع شدن. یه آیه در قرآن داره که این آیه داره بسیار هم آیه لطیفی است، خیلی تشبیه قشنگی داره. قبلا هم خونده بودیم زرنی و المکذبین اول نعمه و محل هم قلیلا، منو بذارید با اون دروغگویانی که اینا صاحب نعمت هستند و به اونها یک مهلتی بدید. ان لدینا انکالا و جهیما، ما عذابهایی داریم و آتش داریم. و طعاما ذا غصه و عذابا علیما، در غصه قبلا این آیه رو خوندیم، یک غذاهایی داریم که گلوگیرن، تو گلو گیر میکنن، عذاب علیمی هم داریم. یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. کثیب یعنی تپه شد میشه، روزی که کوها تبدیل میشن به یه تپشه. فرق کثیب و مهیل، چون کثیب به معنی تپه شنه، مهیل هم به معنی تپشه، هر دویشی هست. منتها یه فرقی گذاشتن مفسرین بینشون، خیلی فرق لطیفیه. گفتن دیدید یه تپه شن رو بعضی وقتا اینا خوش شده، از زیر میتونی هی بشکافی بری جلو، بالایی ها نمیریزه. بعضی ها مثل معدنهای شن و ماسه هست، از پایین که برمیداری از بالا پر میریزه پایین، هرچی از پایینش برمیداری بالاییش میاد پایین، میاد رو هم میریزه، هیچ نوع استقراری نداره. اونی که یه مقداری به هم چسبیده اونو بهش میگن چسیب. اونی که هیچ استقراری نداره هرچی از پایینش برداری بالایی میریزه روش، بهش میگن مهیل. لذا میگه روزی که یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا مهیلا، اون روز ما ذرنی و المکذبین، من اون روز تکلیف رو با اینا یکسان میکنم، یه سره میکنم. و اون روز و تعامن زا غصتن و عذابن علیما، داریم براشون، سب کن بهشون میرس. خب لا قدر الله، خداوند انشاءالله که بر ما مقدر نه. اما پس قوم نبات الارض در نسخی داریم منهاج البراءه نقل شده که ایشون بنات الارض ضبط کرده، نبات الارض هم ضبط شده. گفته شده اگه مراد نبات ارضه، مراد همین گیاهانیست که روی زمین برد، اگر مراد بنات الارض باشه مراد این حشرات ریزی هستند که روی زمین هستند، که اینها فیکسبان رمال در این تپه های شن شنو میکنن. دیدید تو این فیلم ها الان هست قشنگ میشه آدم دید، دیدید مارها یه لای شن گم میشن. اگر ما بنات بگیریم به اینها میتونیم نزدیکش کنیم، اگه نبات بگیریم یعنی اینایی که روی اینا میان. حالا چرا اینا رو بهش اشاره میکنه؟ اینا هیچ هویتی ندارن، به سرعت محو میشن. یعنی اینی که یه گیاهی که روی اینه با یه باد میره زیر، چون اینا تپه‌های شن و ماسه، به خصوص تو صحرای عربستان رو تصور بکنید که رمله و اینجا هم رماله دیگه، رمله، که این ور رو چه میزنید از اون ور بر میگرده جاده میره. نزا بسیار هم رمله ها گم میشن توش، قادر اینکه بادها کوها رو عقب جلو میکنن. تو خود بین یزد به سمت جنوب که میرید اینجوری هست، تو مناطق کویری و هم میبینید کل جاده رو رمل اومده گرفته. یه چیزی که اینجا الان کوهه، یه دو ساعت دیگه کوه از اینجا میره یه پنج پایین تر، لذا گم میشن. اگه طرف بلد نباشه، نتونه از روی قرائن و اون محکماتی که توی جاده وجود داره راهشو بیاره، با اینا خودشو گم میکنه، فهم میکنه که همش باید از کنار رم بره، در حالی که این کوی که الان کنارشه یه چند سال قبل یه طرف دیگه بود. و این به هر حال اینه، قومه یعنی شنا کردن، نبات یا بنات، بنات زمین در تپه‌های رمل، اینا رو هم خدا میدونه. که این دیگه اینه کسی بدونه، خب طبیعتاً خبر از گیاهان قوی تر داره، چون شما خبر داری تو صحرا اینو تنظیر کنه میبینید چند نکته لطیفی امیرالمومنین داره. شما الان از اینجا حرکت میکنید میرید به سمت تهران، خب اون درخت هزار ساله‌ای که مثلا کنار جاده است که همه خبر داره، اون گیاهانی که صد ساله هم خبر دارن، گیاهی یه ساله هم ممکنه شما خبر داشته باشی، اون گیاهی که روی رمل میروید که مال یه ساعت دو ساعت پیشه، مال پنج ساعت پیشه و بعدم کل عمرش پنج ساعته با بعدی میره، اونو کسی نمیدونه، اونا رو میدونه. لذا به طریق اولا گیاهان دراز مدت رو که خدا میدونه، این ریزکاری ها رو میدونه. اگر گفتیم نباته، اگر گفتیم بناته، یعنی این حیواناتی که هستند که اینها رو بهشون بگیم بنات الارض، خب اینها حیواناتی هستند که در اونجا هستند. تعبیر این کسبان عرض در یک جای دیگه هم در روایت آمده ثلاثتون یوم الغیامه علا قصبان المسک، سه گروه هستن که اینها روی تپه‌های مشک هستند. صحبت از پیامبره، این مجموع بحره نقلش کرده. احدهم، یکیشون مؤذنون اذن احتسابا، مؤذنیه که در اذان گفتنش دقت میکنه با توجه، دیر و زود نمیگم جور کجه یه حرف نمیزنه. در هر صورت این هم درباره این عبارت نفهمودن، منم نهی درستم سرش بکنم پیدا کنم این مورد این تعبیر لغت چون در روایت بود رو میخواستم بگم، چون در لسانه، چون بنامونه که میگفتیم این تعبیر رو حضرت چند از رسول الله یا قرآن وام گرفتند، این رو باز این تعبیر وام گرفته از یکی از اصطلاحات رسول الله، یه روایتی رسول الله داره امیرالمومنین از او وام گرفته، چون تقریبا هر چی میادم میبینه که جا پای همون یا پیامبر یا قرآن در فضای ادبیات امیرالمومنین در فضای همین ها سیر میکنه. یه چیز الهی‌نامه بسیار لطیفی سنایی داره که حالا تمام اینها رو توش هست. ملکا ذکر تو گویم که تو خوبی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. بعد شروع میکنه دونه دونه گفتن، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه، حالا قرازم این بیتشه که داره، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. پس این بحثی که داره دقیقا همین مطلب در لسان صناعی هم اومده که همه غیبی تو بدانی، برای این لسانشه که هست. بیت لطیفی هم داره، نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. چون شبه جستن محتاج اینه که شما بتونید کسی رو توهمش بکنید که اون رو شبیه بیاری. تو کریمی، تو رحیمی، تو عظیمی، تو حکیمی، تو نماینده فضلی، نماینده به معنای کاندیدان نیست، وکیل نیست، نماینده، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. و انشالله بقیهش روز شنبه یادسته.